أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه، فنحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وآله الأئمة المعصومين. اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن العسكري، صلاة كثيرة دائمة، صلاة تكون لهم رضا. أوصيكم بتقوى الله، اتقوا الله يا عباد الله. در این خطبه هم به مقتضای واجبات خطبه خود و همه نمازگزاران گرامی را به رعایت تقوای الهی توصیه می کنم. مناسبت ها و موضوعات بسیاری است که انشاءالله با رعایت وقت اهم آنها را خدمتتان عرض می کنم. اول، روز یک شنبه آینده 26 مرداد ماه بازگشت آزادگان عزیز است در سال 1369. حق بسیار عظیمی همه رزمندگان مجاهدین فی سبیل الله در آن دوران سخت بر ما دارند. همه رزمندگان به خصوص از میان رزمندگان شهدای عزیز و والا مقام که رسیدند به مقام عند ربهم یرزقون، و بعد هم جانبازان عزیز و بعد آزادگان سرفراز. دوران بسیار سخت و طاقت فرسا را در اردوگاه های بعثی ها در زیر شکنجه این بعثی ها گذراندند، اما برای خودشان آنچه که به ارمغان آوردند نزول ملائکت الله بود. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. اگر ما بخواهیم مظهر صبر و استقامت را معرفی بکنیم در دوران دفاع مقدس، در رتبه اول آزادگان عزیز و سرفراز هستند. اما آنچه که برای ما به ارمغان آوردند افتخار بود، عزت و سرفرازی. امروز آنچه که ما در دنیا داریم از این عزت، بخش مهمی مرهون فداکاری های آزادگان عزیز و پر افتخار است. اما تقاضایی که بنده دارم از آزادگان عزیزمان این است که خاطراتی را که دارند برای انتقال به نسل‌های بعد، این خاطرات را ثبت بکنند، بنویسند، بدون مبالغه ای که در این خاطرات باشد. آنچه که عزیزانی که تا الان نوشتند از آزادگان بسیار ارزشمند است، و هر کس که این خاطرات را بخواند متوجه می شود که چه مسئولیت بسیار سنگینی را امروز بر عهده دارد. و این که ما در اینجا نشسته ایم با آرامش، مسئولین کار خودشون رو انشاءالله انجام میدند، هر کس در هر کجا که هست، این امنیتی که دارد مرهون این ایثارها و فداکاری‌هایی است که انشاءالله آزادگان عزیز و پر افتخار این خاطرات را ثبت بکنند. و به خصوص یاد میکنیم در این روز و در این وقت مقدس از شهدای آزاده، آزادگان عزیزی که در غربت در اردوگاه ها به شهادت رسیدند و خون پاک خودشان را در آن دوران سخت نثار کردند، تقدیم کردند. یاد همه شهدا به خصوص شهدای آزاده را گرامی می‌داریم و با زبان الکن مراتب تقدیر و سپاس خودمان را از همه رزمندگان به خصوص آزادگان عزیز اینجا اعلام میکنیم، انشاءالله که در عمل بتوانیم قدردان این عزیزان باشیم. مناسبت بعد، سه‌شنبه 28 مرداد، سال روز کودتای آمریکایی 28 مرداد سال 1332 است. هر کس که تاریخ ایران را مطالعه کرده باشد، ولو اینکه گرایشات غربگرایانه هم در او باشد، اما هیچ کس نمیتواند انکار بکند که کودتای 28 مرداد یک کودتای آمریکایی بود و انگلیسی ها و آمریکایی ها، به خصوص آمریکایی ها، دوباره شاه ملعون را به این کشور برگرداندند. و هیچ کجا شما پیدا نمی کنید که آمریکا بخواهد از دموکراسی طرفداری کرده باشد. شعارش رو بسیار میدن، شعار دموکراسی، شعار حقوق بشر، اما این شعار بهانه است برای غارت کردن ملت ها، بهانه است برای ظلم و جنایاتی که در تمام دنیا این آمریکایی ها انجام دادن و انجام میدهند. عرض کردم هیچ کس نمیتواند نقش آمریکا رو انکار بکند. اسنادی را که سازمان سیا دارد، بعد از 40 سال این اسناد را آزاد میکنند. اسناد کودتای 28 مرداد را چند سال بعد از اینکه از 40 سال گذشت این اسناد رو آزاد کردند و این اسناد مشخص شد که در تمام اینها نقشی که آمریکا داشت. و عرض کردم هیچ کجا شما پیدا نمی کنید که اینها بخواهند حضور مردم را و رأی مردم را اینها تحمل بکنند. حکومتی که بود، دولت مصدق و دولتی برآمده از رأی مردم، آیا تحمل کردند؟ با تزریق دلارهای خودشان و آوردن اراذل و اوباشی مانند شعبان بی‌مخ، اینها آمدند مقدمات برگشت شاه رو فراهم کردند. آنچه که امروز نام گرفته از کودتاهای مخملی، این که بخواهند جامعه را، یک کشور را ناامن بکنند، بعد نیروهایی که خودشان دلشان میخواد به اسم ایجاد امنیت در اون جامعه بیارند. آنچه که دشمنان همراه شدند، متاسفانه عده‌ای از داخل دشمنان رو دعوت کردند در جریان فتنه 88 و حوادثی که بعد از انتخابات 88 بود، به زعم این که دوباره بخوان یک شبیه سازی بکنند از آنچه که در کشورهای دیگر انجام دادند. اما خب الحمدلله به این هدف شومشان نرسیدند و آمریکا به هیچ وجه از آنچه که در 28 مرداد سال 32 داشت نه تنها تغییری نکرده است، بلکه سبوعیت و درندگی این کشور و دولت مردانشون بیشتر شده است و این واقعا یک پرونده بسیار سیاهی است در پرونده آمریکا در کودتای 28 مرداد سال 32. در همین روز 28 مرداد گشایش مجلس خبرگان قانون اساسی رو داریم در سال 58. اولین انتخابات رفراندوم جمهوری اسلامی بود روز 10 و 11 فروردین 58 که روز 12 نتایج اعلام شد، بیش از 98% رأی مثبت. انتخابات دوم خبرگان قانون اساسی بود که خبرگان قانون اساسی در مثل چنین روزی کار خود را شروع کردند و از استان خوزستان فریختگانی داشتیم، حضرت آیت الله موسوی جزائری و مرحوم آیت الله کرمی و تعداد دیگری از عزیزان که از خوزستان در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند و ما حصلش عرض کردم یک قانون اساسی شد منطبق با آنچه که ما در مکتب اهل بیت علیهم السلام داریم. مناسبت دیگر آتش سوزی مسجد الاقصی است که روز جهانی مسجد نام گرفته در سال 1969 میلادی، یکی دیگر از جنایاتی که صهیونیست‌ها اسرائیلی‌ها انجام دادند و باز در کارنامه ننگین خودشان صفحه سیاه دیگری. اما چند مطلب دیگر رو عرض می‌کنم. تقدیر و تشکر از صدا و سیمای استان خوزستان به پاس فعالیت‌های ارزشمندی که در ماه مبارک رمضان داشتند، به خصوص در بخش قرآنی که به نظرم میاد بسیاری از شهرهای استان رو پوشش مستقیم دادن در بخش تلاوت قرآن، از تمام زحمت‌ها و تلاش‌هایی که عزیزانمان در صدا و سیمای استان و خوزستان داشتن تقدیر و تشکر می‌کنیم. انشاءالله آنچه که حضرت امام فرمودند که رادیو تلویزیون صدا و سیما یک دانشگاه است، انشاءالله این رو ما در استان خوزستان فعالیت‌های بیشترشون رو انشاءالله شاهد باشیم. مطلب بعد که عرض می‌کنم، تقدیر و تشکر از اقدامی که عزیزان در شهرداری تهران انجام دادند، جداسازی محیط کار آقایان و بانوان در شهرداری تهران. هر کس که آشنا باشد با روایات، با احادیث، با سیره وجود مقدس پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام، نمیگوید که زنها در خانه حبس باشند، این رو کسی نگفته، اما حضور زنها در جامعه یک حضور مسئولانه و یک حضوری که آرامش و امنیت جامعه رو از بین نبرد. عزیزانی که مدینه مشرف شدید، مسجد النبی یک در دارد باب البقیع، یک در دارد باب جبرائیل، یک در هم دارد باب النساء. این باب النساء زنها که وارد مسجد می شدند، ورودی به مسجد بین زنها و مردها مشترک بود. خب حداقل وقتی که از مسجد می خواستند بیان بیرون با هم می آمدند. رسول خدا دری جداگانه برای ورود زنها به مسجد قرار داد. این جدا شدن محیط کار زنها از آقایان، آرامش خاطر و یک امنیت روانی برای هم مردها و هم زنها، تثبیت خانواده، تثبیت ارزش‌های اخلاقی، برکات بسیاری رو دارد این مسئله. متاسفانه عده‌ای مخالفت کردند. بعضی از کارشناسان نظرات کارشناسی دارن، اونها میان بحث میکنن، مشکلی ندارد. اما بعضی از این مخالفت‌ها ریشه‌اش در غرب‌زدگی است که اگر این رو ما در کشور انجام بدیم، اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها خوششون نمیاد. برای اینکه این خوششون نیاد این رو انجام ندیم. الان در آمریکا تعداد دبیرستان‌های جدا شده، دبیرستان‌های دخترها از پسرها که جدا شده، حدود 15 برابر چند سال قبله. آنها دارن به این نتیجه میرسن که باید محیط آموزشی را، محیط کار رو جدا کرد. تازه ما بخواهیم بیاییم یک تجربه غلط، یک پروسه را طی بکنیم تا بعد برسیم آنچه که اینها بهش رسیدند، از روایات و تمام اینها خدای نکرده دست بکشیم، این تجربه تلخ داشته باشیم. بنده از شهرداری تهران، مسئولین شهرداری تقدیر و تشکر میکنم. الگویی است برای تمام کشور و تمام دستگاه‌های اجرایی. از بعضی از مسئولین اجرایی استان تقدیر و تشکر میکنم که بسیار منصفانه وارد شدند و این اقدام شهرداری تهران را تمجید کردند، تأیید کردند. تقدیر و تشکر میکنم از مسئولین، بعضی از مسئولین استانی. عرض کردم الگویی است برای تمام کشور. انشاءالله ما در اداراتمان در استان خوزستان این مسئله رو داشته باشیم با حفظ حقوق ارباب رجوع. اما واقعا عرض کردم یک آرامشی در محیط کار به وجود میاد. آنچه که ما در روایات داریم، غرب به بخش آنچه که در روایات تازه داره بهش میرسه. این همه منبع غنی فرمایشات اهل بیت امام جعفر صادق علیهم السلام، انشاءالله بدون ترس و واهمه از این که بخواهد، نه تنها دنیا هم سرزنش نمی کند، عرض کردم تازه داره به این مسئله میرسد. مطلب بعد که عرض میکنم تذکریست به رئیس جمهور محترم. متاسفانه کلماتی که ایشان به کار گرفت در دیداری که وزیر امور خارجه و سفرا داشتند، به هیچ وجه کلماتی نبود که در شأن رئیس جمهور باشه. اولا به عنوان شخصیت حقوقی ایشان ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی یک امانت است، و بعد هم شخصیت حقیقی ایشان از کسی که در حوزه شاگردی امام جعفر صادق علیه السلام ادبیات دینی را آشنا باشد این انتظار نمی رفت. و ما دوستانه و مشفقانه این تذکر رو به آقای رئیس جمهور عرض می کنیم که شما ادبیات خس و خاشاک را ادامه ندهید. آنچه که مقام معظم رهبری تذکر دادند به دولت قبل این بود که برای خودتان حاشیه درست نکنید. این تذکر رو هم ما به رئیس جمهور میدیم، حاشیه برای خودتون درست نکنید، راه رو بر منتقدین نبندید، اجازه بدهید کار شما نقد بشود، نقاط قوت شما گفته بشود، نقاط ضعف گفته بشود. بسیاری از کسانی که نقد میکنند اینها بزدل نیستند، ترسو نیستند. اگر هم در بین کسانی که مخالفت میکنند کسانی باشند که واقعا نقدشان نقد منصفانه نباشد، باز هم ادبیات ادبیات غلطی است. قرآن میفرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. امیدواریم که انشاءالله جبران صحیحی جناب آقای دکتر روحانی داشته باشد و انشاءالله در عمل جبران بکند. در این زمانی که تمام نگاه ها به مسئله فلسطین و غزه است، بعد ما بیاییم اینجا جوی در داخل کشور درست بشود و یک فضایی در رسانه ها و سایت های خبری و در بین مردم، به هیچ وجه عرض کردم این در شأن ریاست جمهور نیست. مطلب بعد که چند دقیقه رو بهش اختصاص میدم، فرمایشات مقام معظم رهبری است، فرمایشات بسیار مهم در دیدار با وزیر امور خارجه و همکاران ایشان. فرمودند که چند مطلب رو یادداشت کردم که عرض کردم با رعایت وقت. فرمودند دیپلماسی هوشمندانه و فعال باعث دستاوردهای مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می شود که این دستاوردها با جنگهای پرهزینه هم به دست نمیاد. یعنی دستگاه دیپلماسی، دستگاه هوشمند، فعال، نه منفعل، فعالی باشد، آنچه که به دست میاد مقام معظم رهبری فرمودند با جنگ هم به دست نمیاد. مطلب بعد فرمودند که مسئولین در وزارت امور خارجه باید پایبندی عمیق و صادقانه به آرمانها و اهداف امام داشته باشند. و مطلب مهم دیگری که فرمودند این بود که دوره فعلی دوره گذر به یک نظم نوین جهانی است. و فرمودند بسیاری از کشورها در آسیا، در آفریقا، در آمریکای لاتین به دنبال این هستند که در این نظم نوین جهانی جایگاه پیدا بکنند. این هم مطلبی بود که فرمودند که بعدم تأکید کردند که یک دیپلماسی فعال و هوشمندانه نقش ایران را در این نظم نوین در چند ده سال آینده تأمین می کند. و فرمودند که منطق مردم سالاری دینی را که منطق جمهوری اسلامی است باید به دنیا معرفی کرد. در تمام کشورهای منطقه بلکه دنیا ما کشوری نداریم که مانند کشور ما دموکراسی داشته باشد. این از این طرف که حالا فرصت نیست که من توضیح بدم. عرض کردم هنوز چند ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود اولین رفراندوم، و این مردم سالاری بر اساس دین است. این مردم سالاری رو ما از غرب و آموزه های غرب نگرفتیم، از دین گرفتیم. آنچه که ما در منابع غنی دینی داریم به ما مردم سالاری را میدهد در دوران غیبت کبرا. و فرمودند که این مردم سالاری دینی در منطقه قابل پیاده شدن است. و فرمودند هراس نداشتن از قدرت‌های سلطه‌گر بعد از انقلاب، این از مشخصه‌های جمهوری اسلامی است. اینکه ایران از آمریکا و این ابرقدرت‌های پوشالی شوروی آن زمانش ایران نمی‌ترسد. حالا بنده به عزیزانی که اون دوره نبودند، دانشجویان ما لانه جاسوسی رو تسخیر کردند. حضرت امام در قم بود، آمریکا اعلام کرد که یک ناوش رو به طرف خلیج حرکت میده، به طرف خلیج فارس. همه ترسیده بودن. امام در قم اون جمله تاریخی رو فرمود که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، شجاعت برگشت به این مردم و این دیگه نهادینه شد، ملکه شد برای مردم و برای مسئولین ما، این که از هیچ قدرتی نمیترسند و فرمودند این نهراسیدن از قدرت‌های بزرگ باعث جذابیت در بین مردم و تمجید سیاستمداران دنیا شده است. بنده یک سفر مدینه بودم، حج تمتع مدینه، از مسجد النبی آمدم بیرون با همین لباس بودم، یک کسی میخواست صحبت بکنه، علاقه داشت، گفتم اهل کجایی؟ گفت اهل مراکش مغرب. این مسلمان مغربی به بنده به عنوان یک ایرانی میگفت، تعبیر زیبایش این بود، میگفت ایران لا تقبل ید احد، ایران دست هیچ کس رو نمیبوسه. عرض کردم رزمندگان آزادگان، این عزتی که امروز ما در دنیا داریم، مسلمان مغربی در آن طرف دنیا با فاصله زیاد به این که در بین مسلمانها کشوری باشد که دست کسی را نبوسد به این افتخار می کند که مقام معظم رهبری فرمودند باعث جذبه بین مردم و محبوبیت و تعظیم و تجلیل سیاستمداران. فرمودند دفاع صریح، قاطع، واقعی از مظلومین در تمام دنیا، مسئولین این رو داشتن و باید داشته باشند. از جمله فرمودند در فلسطین، در لبنان، در جاهای دیگر هر کس که مظلوم باشد مورد حمایت نظام مقدس جمهوری اسلامی است. فرمودند مخالفت جدی با نظام سلطه و حضور آمریکا در هر کجای دنیا که باشد، حضورشان جز فساد و تباهی چیزی نیاورده. افغانستان تولید مواد مخدر بعد از حضور آمریکایی ها چند برابر شد. جاهای دیگه، کشورهای دیگه هم همینطور. فرمودند این مخالفت جدی با این حضور بدون رو درواسی، صریح و قاطع. فرمودند که حفظ سرمایه ملی، باید مسئولین در وزارت امور خارجه این سرمایه ملی رو حفظ بکنن. این سرمایه ملی چیست؟ فرمودن استقلال، استقلالی که از نظام جمهوری اسلامی بلند شد که حالا مواردش رو اگر بخوایم بگیم بسیاره. مقام معظم رهبری فرمودن شاه این مملکت نخست وزیری رو به او تحمیل کردند، خواست این نخست وزیر رو عوض بکنه تا به آمریکا نرفت، از آمریکایی‌ها اجازه نگرفت، این رو انجام نداد. این وضعیتی بود که در زمان طاغوت بود. الان الحمدلله ما این استقلال رو داریم. فرمودند دین ما، این جزء سرمایه‌های ملی ماست، مردم مؤمن، جوانان انقلابی، سخن قاطع در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکایی‌ها و غربی‌ها، اینا سرمایه‌های ملی است. فرمودند دانشمندان و نخبگان و فعالیت‌های علمی، اینها جزء سرمایه‌های ملی است. در فتنه 88 مقام معظم رهبری فرمودند یکی از اهداف دشمن در فتنه 88 این بود که حرکت علمی کشور را متوقف بکند و یا کند بکند. و همینجا بنده تقدیر و تشکر می‌کنم از همه دانشگاهیان عزیز، اساتید دلسوز، پژوهشگران و محققین، آنچه رو که مقام معظم رهبری فرمودند در تولید علم و در نهضت نرم جنبش نرم‌افزاری، این دانشگاهیان عزیز فرمایشات مقام معظم رهبری را تأمین کردند. فرمودند دانشمندان، نخبگان و فعالیت‌های علمی، اینها جزء سرمایه‌های ماست. و بعد هم مقام معظم رهبری تایید سخنان رئیس جمهور را داشتند که ایشان گفته بود تعامل با دنیا، البته استثناء فرمودن اسرائیل است و آمریکا. انقلاب که پیروز شد ما با دو کشور ارتباط نداشتیم، یکی اسرائیل بود و یکی آفریقای جنوبی که رژیم آپارتاید بود. بعد که این رژیم برداشته شد و مردم بر سر کار آمدند، نلسون ماندلا و بعد خود مردم، که بعد رابطه با آمریکا هم قطع شد بعد از تسخیر لانه جاسوسی که امام اون رو انقلاب دوم نامگذاری کرد، و بعدم آمریکا قطع ارتباط کرد که امام فرمود یک خدمت آمریکا کرده باشد این است. فرمودند که در بحث با آمریکا آنچه که اینها داشتن، زیاد خواهی هایی که آمریکایی ها داشتن در بحث مذاکرات، و بعد فرمودند این مذاکرات به هیچ وجه فایده ای ندارد، فرمودند تجربه یک ساله نشان داد، تحریم ها رو اضافه کردند، زیاده خواهی های خود را بیشتر کردند و فرمودند که مسئولین وزارت امور خارجه جواب این زیاده خواهی ها رو مقام معظم رهبری فرمودند محکمتر و گزنده تر دادند، که ما همینجا از وزیر امور خارجه و از تیم مذاکره کننده تقدیر و تشکر میکنیم. سلابتی که داشتند، سلابتی که دارند، خطوط قرمزی که مقام معظم رهبری فرمودند، این خطوط قرمز رو رعایت کردند و فرمودند پاسخ قوی تر و بعضن گزنده تر هم مسئولین ما دادند. اما از آن طرف افزایش تحریم ها و فرمودند کاری که آقای ظریف و همکارانشون انجام دادند به خوبی پیش رفته است و ادامه میدهند، اما با همین صلابت و با همین رضایتی که مقام معظم رهبری دارند. فرمودند عده‌ای فکر میکنند که نشست و برخاست با آمریکا فایده‌ای دارد. چه فایده‌ای داشته باشد؟ فرمودند همین تجربه یک ساله این رو نشان داد. اما زیان مذاکره با آمریکا، فرمودند یکی این است که در بین مسئولین دولت‌ها و مردم بگن که ایران متزلزل شده است، مزبزب شده است، یعنی دست از شعارهای خودش برداشته. این یکی از ضررها، ایجاد توقعات جدید در طرف مذاکره در آمریکایی‌ها. امروز مسئله نمیدانم سلاح هسته‌ای رو مطرح می‌کنند، فردا مسئله حقوق بشر رو مطرح می‌کنند، بعد روز بعد مسئله موشک‌ها رو مطرح می‌کنند، روز بعد حمایت از غزه رو مطرح می‌کنند. لن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم. فرمودند تا وقتی که این چنین است تعامل با آمریکا معنایی ندارد، و تا وقتی که این چنین است، این خوی درندگی رو که عرض کردم در سال 32 آمریکا یاد داشتند و این سبوعیت و درندگیشون بیشتر شده است، همچنان شعار محوری مردم ما شعار مرگ بر آمریکا خواهد بود. مطلب بعد که عرض میکنم و دیگه انشاءالله مختصر، تمدید حکم ریاست قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری بود که آیت الله آملی لاریجانی را برای یک دوره 5 ساله دیگر منصوب کردند. چند نکته رو فرمودن خیلی سریع عرض میکنم در حکمی که مقام معظم رهبری صادر فرمودند. فرمودن تعامل و همکاری قوای سگانه، این جزء برنامه‌های قوه قضاییه که الحمدلله در این دوره جدید دولت این همکاری قوا بهتر از گذشته، بیشتر از گذشته شده است، که خود مسئولین محترم قوا گفته بودند. مطلب بعد ایجاد سازوکار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت. امام در سال 1349 در نجف مباحث ولایت فقیه رو مطرح کردند. در فرمایشاتشون امام اونجا اشاره داشتند به معضل دادگستری در ایران، ایران زمان طاغوت، این که کسی حقی ازش ضایع شده است به خاطر این بوروکراسی اداری، این کاغذبازی ها و این تشریفات، نره به سراغ احقاق حقش. این رو جزء برنامه ها فرمودن. کوتاه کردن مسیر دادرسی، مبارزه اساسی با فساد، ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی، و تقدیر و تشکری از مدیریت مخلصانه و هوشمندانه و انقلابی ریاست محترم قوه قضاییه. آنچه هم که عرض می‌کنیم با تقدیر و تشکر از ریاست محترم قوه قضاییه و همکارانشون و همه عزیزان در دادگستری و در قوه قضاییه، این است که اجرای عدالت از برنامه‌های اساسی حکومت امیرالمؤمنین بود و این باید برای نظام جمهوری اسلامی باشد. رعایت آقازادگی، اینکه این شخص پدرش چه مسئولیت‌هایی داشته است، اینکه شخص چه مسئولیتی قبلاً داشته، اینها باعث نمی‌شود که عدالت فراگیر نباشد. مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرماید فإن فی العدل سعة، عدالت توسعه دارد، همه رو در بر می‌گیرد، هیچ کس نیست که بخواهد از عدالت بیرون برود. عرض کردم این مسئله آزادگی، این که حالا عرض کردم کسی مسئولیتی داشته، پدرش مسئولیت داره، مسئولیت داشته، به هیچ وجه نباید مانع از اجرای عدالت بشود. و تقدیر و تشکر از قوه قضاییه به خاطر قاطعیتی که در جریانات مختلف داشت، از جمله در جریان فتنه 88، احکامی که صادر کردند و احکامی که صادر می‌کنند، اجرای عدالت برای ایجاد امنیت در جامعه، در بخش اقتصادش، در بحث مسائل اخلاقیش، در بحث خانواده، در مباحث مختلف ما نیاز داریم به یک آرامش و امنیت که از قوه قضاییه تقدیر و تشکر میکنیم. بحث بیت المال هم بحث گسترده است. مطلب بعد خیلی خلاصه در مورد غزه، پیروزی عزیزان در غزه که شروعش از عزیزان حزب الله در جنوب لبنان بود، شروع این پیروزی ها، اما این پیروزی اخیری که انشاءالله عزیزان در غزه به دست آوردند و به دست می آورند، تفاوتش با گذشته یکی این است که سلاح‌های جدیدی را عزیزان در غزه به کار گرفتند که اسرائیل انتظارش را نداشت. تفاوت دوم، محبوبیت در افکار عمومی، چه در خود فلسطین چه خارج از فلسطین. مبارزین فلسطینی این محبوبیت را در تمام دنیا بیش از گذشته پیدا کردند و منفوریتی که اسرائیل و حامیان اسرائیل به خصوص آمریکا پیدا کردند، اگرچه نزدیک 2000 شهید دادند، کودکان بیگناه، سفره‌های افطار خونین، اما ثمره این صبر و استقامتشان را دارن می‌بینند. و مسئله آخر، مسئله عراق، الحمدلله از نظر سیاسی انسجامی که دارند عزیزان در عراق پیدا می‌کنند. نخست وزیر جدید که مقام معظم رهبری فرمودن ان شاء الله با قاطعیت کار خود را ادامه خواهد داد و استعفای جناب آقای نوری مالکی و ادامه ندادن منصب نخست وزیریش که هم از تلاش‌های ایشون تقدیر و تشکر می‌کنیم در دوران سخت نخست وزیری و هم از این که با تعهد، احساس تعهد آمدند از ادامه کار انصراف دادند که عراق در یک بحران سیاسی قرار نگیرد. و انشاءالله این گروه‌های تکفیری که واقعا عجیب است، این گروه‌های تکفیری داعش در سوریه مورد حمایت آمریکا و غربی‌ها و کشورهای مرتجع منطقه، اما در عراق ادعا می‌کنه آمریکا که می‌خوایم ما با داعش مبارزه بکنیم. خب این واقعا خنده‌داره و استانداردهای به اصطلاح دوگانه، باز هم از رسوایی‌های دیگر شیطان بزرگ آمریکاست. انشاءالله که خداوند متعال پیروزی نهایی را به همه مسلمان‌ها و همه مظلومین در سراسر جهان عنایت بفرماید. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر.